أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان. فبأي آلاء ربكما تكذبان. يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواصي والأقدام. فبأي آلاء ربكما تكذبان. هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون. يطوفون بينها وبين حميم آن. فبأي آلاء ربكما تكذبان. ولمن خاف مقام ربه جنتان. فبأي آلاء ربكما تكذبان. ذواتا أفنان. فبأي آلاء ربكما تكذبان. فيهما عينان تجريان. فبأي آلاء ربكما تكذبان. فيهما من كل فاكهة زوجان. فبأي آلاء ربكما تكذبان. متكئين على فرش بطائنها من استبرق وجنى الجنتين دان. فبأي آلاء ربكما تكذبان. فيهن قاصرات الطرف لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان. فبأي آلاء ربكما تكذبان. سوره مبارکه الرحمن همونطوری که ملاحظه فرمودید یک ترسیمی از قیامت و از بهشت و جهنم و خصوصیات این دو منطقه است. بعد از این که فرمود این آسمان تکه تکه می شود یک، گداخته می شود دو، و مانند روغن گداخته قطره قطره می ریزد سه، در این لحظه فرمود از کسی سوال نمی شود. یا برای هولناک بودن اون صحنه است، یا برای اینکه افراد علامت جرمشون در چهره اونشون هست که جمع هر دو ممکن است. جمع هر دو ممکن است برای اینکه خودش در این قسمت فرمود یعرف المجرمونه به سیماهم. سیما همونطوری که ملاحظه فرمودی از وسمه است. وسمه گاه این واو رو بر می‌دارن و آخرش تا می‌ذارن که سمه، مثل عده، جهه، سله، اینا اصلشون وصل، وج، وعد بود که واو اول رو برداشتن اون تای آخر رو گذاشتن. وصل وقتی واو اول رو بردارن آخرش میشه سله، وج آخرش میشه جهه، وعد آخرش میشه عده، وصف آخرش میشه سمه. سمه یعنی علامت. ولی مرحوم شیخ طوسی و همچنین امین الاسلام رضوان الله علیهما اینا از صوم گرفتن. صوم باسین یعنی زیادی سمن. داخل در صوم برادر مؤمن شدن که بعضی ها نهی تحریمی دارن، بعضی ها نهی تنزیهی، یعنی کسی که داره معامله میکنه دیگری حق نداره وارد بشه بگه من بیشتر میخرم. این صوم باسین که صوم هست، مرحوم شیخ طوسی این رو از صوم گرفتن. ظاهرا این طور نباشد، از وسم است، یعنی علامت اینها در پیشانی ناست. این صوم باسین که به معنای زیادی قیمت است، تو بیانات نورانی امام سجاد سلام الله علیه هست که از برجسته ترین تعبیرات لطیف دینی ماست که انشاءالله موافقید میخونید. در اونجا بوشید مبارک امام سجاد یه بیان بسیار عرشی از ذات اقدس اله دارد. میفرماد یه خصیصه خدا دارد که این خصیصه برای دیگران ممنوعه. دیگران حق ندارند در صوم برادر مسلمانشون شرکت کنند. یه کسی دارد معامله میکند، حالا چه معامله منی ام، چه خرید و فروش، چه اجاره، چه رهنها و امثال ذلک، کسی وارد معامله دیگری بشه بگه من بیشتر میخرم یا بیشتر کرایه میدم یا بیشتر اجاره میدم. اما ذات اقدس اله در تمام شؤون وارد معاملات ما میشه. میگه این وقتت، این جانت، این عمرت، این زبانت، این گفتار و رفتار و کردار رو به کی میخوای بفروشی؟ من بیشتر میخرم. به هر کی میخوای بفروشی من بیشتر میخرم. چی کار میخوای بکنی؟ این وقت در چه راه میخوای صرف بکنی؟ در راه من صرف بکن، من بیشتر میخرم. خیلی این بیان بلنده. دعا میکند وجود ذات اقدس را و انت الذی زدت فی الصوم، یعنی این کار فقط مال توست، تو وارد هر کاری میشی با همه ما، میگی به دیگری نفروش، به من بفروش من بیشتر میخرم. با اینکه انسان هرچه دارد عطای توست، تو جمع بین عوض و معوض بکنی، تو کالای خودت را از ما میخری به بیشتر در تمام کارها. چقدر این بیان بلنده. فرمود در هر کاری که ما میخوام وارد بشیم، فورا خدا میخواد ما میگه که چیکار میخواد بکنی، به کی میخواد بفروشی، من بیشتر میخرم، عمرت، وقت، زبانت، گفتارت، این مقاله که میخواد بنویسی برای کی میخواد بنویسی، این روزنامه که میخواد پر کنی برای کی میخواد پر کنی، من بیشتر میخرم. و انت الذی فی الصوم، خیلی این دعا بلنده. منظور اینه که ذات اقدس اله میفرماد اگر در راه رضای خدا بخواد قدم برداری، خب اون اجر دنیاویتون که سر جاش محفوظه، با هر کسی میخواد معامله بکنید، و این در حقیقت به من فروختید دیگر. چون وقتی در راه خدای سبحان باشه، این تنصر الله ینصر کن، برای کسی یه کار صحیح میخواد انجام بدید، کارتون با حسن فعلی داشته باشه، حسن فعالی داشته باشه، کار حلال باشه، در راه حلال باشه، این در راه خداست. این در راه خدا بودن معناش نیست که ما راهگان انجام بدید، که یه قصد غربتی میکنید، این آقا میخواد خونه بسازه بسیار خوب، شما سعی میکنید قصد غربت میکنید، مسائلش خوب که اگر زلزله کم یا بیشتر آمد دیگه نلرزه. شما این کار رو برای رضای خدا کردید دیگر، قربت الله انجام دادید دیگر. این که جلوی قصد قربت شما رو نگرفت، که این آقا خونه میخواست، شما این خونه را قربت الله با مساله خوب، با نقشه خوب دقیقا انجام دادید، این رو برای خدا کردید. تو این دعا آمده است که من بیشتر میخرم، عمر و وقت و هرچه، خیلی این جمله بوسیدنی است. غرض این است که این وسمه یعنی علامت از صوم نیست، که صوم به معنای ارتفاع سمن عند القیمه باشه که شیخ طوسی فرمودن و همون را هم امین الاسلام رضوان الله علیه ما ذکر کردن. فبأی آلاء ربکما تکذبان، بعد هذه جهنم التي یکذب بها المجرمون، که گذشت. حالا وارد فصل بعدی میشن که بهشت و بهشتیان و مؤمنان و مقربان و اینها اوصافشون چیست. قسمت مهمی که تقریبا یک صفحه است یا بیش از یک صفحه درباره بهشت و اقسام بهشت و نعمتهای بهشت است. برخی ها خواستن بگوین به این که این که فرمود ولی من خواف مقام ربه جنتان، دو تا بهشت است. بعدش هم در آیه 62 فرمود من دون هما جنتان، این دو تا بهشت اینجاست، کنارش هم دو تا بهشت دیگر است، این میشه چهار بهشت. آیا همین چهار تاست یا جنات تجری من تحت الانهار رقمش بیش از این هاست؟ برخی ها خواستن بگوین کسی که خائف مقام رب باشد، هم بهشت ظاهری دارد، هم بهشت باطنی، هم بهشت جسمانی دارد، هم بهشت روحانی، هم بهشتی دارد که مربوط به عقیده اوست، هم بهشتی دارد مربوط به عمل اوست، هم بهشتی دارد که مربوط به علم اوست، هم بهشتی دارد مربوط به عمل اوست. خب اینا فرق میکند دیگر، ولی غالب نعمتهایی که در اینجا ذکر شده است بهشت ظاهری است. اون بهشت معنوی که انسان با انبیا هست، با اولیا هست، خدا غریق رحمت کنه شیخ من استاد مرحوم حکیم الهی قمشهری رو مکرر میگفت آرزوی ما اینه که بریم کنار حوض کوثر نهج البلاغه رو خدمت دست امیر بخوریم. اصلا آرزوی دیشون اینطور بود، مرتب این دعا رو میکرد. خب اولیا الهی وقت خدمت اهل بیت میرسن، اونجا دیگه سخن از میوه و امثال زاره که نیست، نه که نباشد، یا توجه به اون نداره. این خوف مقام رب چیست؟ مقام رب چیست و خوفش چیست؟ مقام منزلت الهی است البته. خدا که قائم علی کل نفس است به ما کسبت، اون را در سوره مبارکه رعد آیه 33 فرمود افمن هو قائم علی کل نفس به ما کسبت، قیم همه ما، سرپرست همه ما، رب و مدیر و مربی همه ما اوست، اما مصالح ما باید بدیم دیگر. درست است که او اصل هستی و نظام را در اختیار دارد و مصالح را هم در اختیار دارد، اما اینطور نیست که همچه رایگان ما وارد بهش بشویم، مصالح را بالاخره ما باید بدیم. او قائم علی کل نفس است به ما کسبت، فمن لها ما کسبت و علیها ما اکتسبت. اگر خدای ناکرده ما مصالح تلخ و تند و شور بدیم، غذای بدی تحویل ما میدن دیگر. اگر انشاءالله مصالح خوب بدیم، غذای خوب ما خواهند داد. او قائم علی کل نفس است به ما کسبت، و خودش فرمود لها ما کسبت و علیها ما اکتسبت. این هست مقام الهی، یک خشیتی دارد و یک خوفی. خوف اون آثار عملی است، خشیت نما یخشی الله من عباده العلماء دقیق تر و علمی تر از خوف است. خوف یا آثار نفسانی است، خشیت با اعتقاد به تأثیر او و اثرگذاری اوست. یک خوف نفسی است که آدم از مار عقرب می ترسد، از زلزله می ترسد. یه خوف عقلی است که احترام میگذارد، احترام کردن یعنی حریم گرفتن. ما وقتی به یه شخصیتی برسیم احترام میکنیم یعنی چی؟ یعنی حریم میگیریم. حرم که رفتیم احترام میکنیم از این ملکه اهل بیت، چیکار میکنیم؟ حریم میگیریم دیگه. مثل همه اینطور نیست که سر صدا بکنیم، که وارد حرم کردم شد سعی میکند آرام حرف بزند، آرام زیارت میکند. لا طرف و اصواتکم فوق صوت، این درباره حیات اونهاست، درباره ممات اونهاست، درباره حریم اونهاست، درباره حرم اونهاست. این بلند زیارت نام خوندن، بلند سر صدا کردن، این با احترام حرم سازگار نیست. لا طرف و اصواتکم، الانم شال میشه دیگه. چطور این آیه رو که در زمان حیات است، در زمان رحلت پیغمبر در کنار ذریح اون حضرت به عنوان زیارت اون حضرت میخونیم؟ این آیه مربوط به زمان حضرت دیگه که و استغفر اللهم الرسول لوجد اولاد، اما زمان حیات دیگه. اگر اینا گناه کردن بیان حضور شما توبه بکنن، تو برای اینها استغفار بکنی لوجد اولاد جاوکه، این مال زمان حضرت. اما همینا رو ما تو زیارت حضرت در کنار حرم مطهرش میخونیم دیگه. پس ما هیچ فرق بین حیات و ممات اینا نیست. و اگر فرق بین این ذوات قدسی نیست با حفظ درجات، وقتی حرم هم رفتیم زیارتنامه ما هم باید خیلی مؤدبانه باشد، صلوات ما، درود ما، اذکار ما باید خیلی مؤدبانه باشد. خیلی بلند زیارتنامه نخونیم، بلند طلبات نفرستیم. لا طرف و اصوات هم فوق صوت النبی. خب این احترام کردن یعنی حریم گرفتن، برای حرم اونها حرمت قائل شدن و مانند آن است. درباره ذات اقدس اله هم همینطور است، البته بالاتر. خشیت همین کارای بدنی است با اعتقاد به اثرگذاری اون ذات مقدس که انما یخشی الله من عباده العلماء. از منزلت الهی، مقام الهی، اسماء الهی انسان باید حریم بگیرد و بترسد. قهرن خوف، خوف عقلی خواهد بود و اگه کسی خدای ناکرده حد که حرمت بکند معلوم شه ترسی ندارد. برای خائفان این چند بهش را ذکر می کند، ولی تا آخر شما می بینید همش نعمتهای ظاهری است. ولی من خاف مقام ربهی جنتان، اگر این بازگویی نبود و همه این نعمت ها یاد شده، نعمت های ظاهری نبود، ممکن بود انسان بگوید جنتان، یکیش مربوط به روح است، یکی مربوط به بدن، یکی مربوط به عقیده است، یکی مربوط به عمل. درست است، اما همه اینها به حسب ظاهر نعمت های ظاهری است. قهرن اون بهشت معنوی که مربوط به علم است و روح است و الهیت است و تولی و اینهاست، اون در پایان سوره مبارکه فجر است. در پایان سوره مبارکه فجر از اون نعمتهای باطنی سخن به میان آمده. آیه 27 سوره مبارکه فجر به بعد، یا ایتها النفس المطمئنه ترجعی الی ربک راضیتن مرضیتن فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، دیگه این جناتون تجدیم تحت الانهار نیست. این یه مقام خاصی می طلبد. مستحضرید، خطاب به نفس مطمئن است. نفس مطمئن کسیست که در تمام امور راضی به قضای الهی است. گذشته از این که این رضا در درون مطمئن تعبیه شده است، این دو صفت رو هم ذکر فرمود کنار او، یعنی شخصی که مطمئنتون راضیتون مرضیتون هنوز تو راهه، حالا کی واصل می شود و در وصول و قرب چه شرطیست دنافت الله، او رو خدا می داند و اون کس گرفته، ولی این هنوز تو راهه. و ما یا ایتها النفس المطمئنه ارجعی، معلوم شه تو راه دیگه، چون نرسیده، اگه برسه که دیگه ارجعی ندارد که. اونی که واصل شده که به اون نمیگم برگرد که، پس معلوم شه هنوز نرسیده. این میگیم انا لله و انا الیه راجعون، همه ما راجعیم، اما اینطور نیست که همه به دنافذ الله برسن که. الان شما ببینید وقتی باران آمد، این نهرها جوششی دارن، آب فراوانی تهی میکنن، همه به طرف دریا میرن دیگه، اما این طور نیست که همه به وسط دریا برسن که. اکثر این نهرها به این لبه بحر میرسند و آرام میشن دیگه. اگر سیل خروشانی باشد ممکن است مقداری دریا را بشکافد و وسطش برسد، ولی همه به دریا میرسن اما به این لبه میرسن دیگه. مثل این که همه از خدا هستن، اما این طور است که همه صادر اول باشن که، اول و ما صدر الله نور و نبینا، همه از خدایان اما همه صادر اول نیستن که. همه رجوعشون الالله هست اما همه دنافذ الله که نیستن که. این همه بارانها از دریاست، سنت بحر است این، سنت ابر است این، که این ابر باران را از دریا میگیرد باز به دریا برد، اون چرا که از دریا گرفته است کار ابریله. خب این طور نیست که همه اینها، همه این باران را از عمق دریا برخیزند و به عمق دریا برسند، این طور نیست که. اکثر اینها از بخشی از سطح ظاهری دریا برمیخیزند دوباره هم برمیگردند. این طور نیست که حالا انا لله یعنی ما صادر اولیم و انا الیه راجعون یعنی به دنافذ الله میرسیم، این طور نیست. اکثری به همین لبه لقاء الهی، فیض الهی، اسماء الهی میرسن. اما اگر کسی این سه رکن اساسی و سه عنصر محوری داشته باشد، مطمئنتون راضیتون مرضیتون، به اون میگوین بیا، حالا تا کجا می رودم گفت خدا می داند اون کسی رفته. یا ایتها النفس المطمئنه ترجعی الی ربک، در این حال که مطمئن هستی، در این حال که راضیتون به قضاء الله هستی، در این حال که جمیع شؤونت مرضیتون لله هست، بیا بقیه رو، بیا بقیه رو میبرن، نه بتواند برود. مگر انسان چقدر قدرت دارد هر کیم باشد، بالاخره توانش نیتش قربش محدود است، بقیه را میبرند نه برود. خب کجا میرود، تا کجا میرود، اونا دیگه روشن نیست. اونجا دیگه سخن از درخت و هور و قصور و میوه و اینا دیگه نیست، اون رو میشه گفت جنت روحانی است. اما این یک صفحه‌ای که درباره این چهار بهشت است، غالب اینها نعمت‌هایی که دارد نعمت ظاهری است. تا تو حکمت متعالی بخشی از فرمانشات برامصد متعلیین این است که این جنتان را یکی به روحانی زده یکی به جسمانی، ولی ظاهر این آیات تا آخرش جسمانی بودن را نشون میدهد. ولی من خاف مقام ربهی جنتان فبأی آلاء ربکما تکذبان. حالا این جنتان رو معنی میکنن ذوات ها افنان، این ذوات جمع ذات است چون ذات اصلش ذوات بود، تثنیه جمع نیست، تثنیه مفرد است، تثنیه ذات است نه تثنیه جمع. چون ذات اصلش ذوات بود و در تثنیه کلمه به اصلش برمیگردد، لذا ذات اصلش ذوات است، این ذوات تصدیه بسته شد شده ذوات ها. خب ذوات ها افنان، این افنان یا جمع فن است یعنی نو، یا فنن است یعنی شاخه و برگ و امثال زاله. خب ظاهرش اینه که جسمانی است دیگر. و بعد یارا ربکم متکذبان فیهما عینان تجریان، دو تا چشمه است که جاری است. خدا غریب رحمت کنه امیرالاسلام رو، این به لطیف رویشون دارد که عیونیست که یفجرونها تفجیرا، البته بزرگان دیگر هم فرمودن چشمه در بهشت تابع بهشتی است. در دنیا هر کس بخواهد مثل یک چادری بزند، خیمه بسازد، خانه بسازد، بره سعی میکنه کنار چشمه باشه که تابع چشمه است. در بهشت چشمه تابع بهشتی است هر جا او بخواهد. لذا فرمود یفجرو نها تفجیرا، یعنی جوشش این چشمه به اراده بهشتی است. میخواد اینجا چشمه به جوشه میشه، داره یه خطی میکشه اونجا چشمه در میآید، با عمل او چشمه ظهور میکند. خب این چشمه ها هست، منتها برخی که اعمالشون قبل فرستادن نتیجه عملشون به این صورت در میاد. ذوات ها افنانن، حالا یا فن است معنی نو، یا فنن است به معنای خوشه و شاخه و برگ و اینا. فیهما عینان تجریان، دو تا چشمه جوشان است. فبأی آلاء ربکما تکذبان فیهما، در این دو بهشت، در این دو جنت، من کل فاکهه زوجان، از هر میوه دو صنف است. حالا صنف بهار و پاییز، صنف سرد و گرم، صنف ترش و شیرین، هر صنفی بالاخره باشه هست. فیهما من کل فاکهه زوجان، اینه که در بعضی از روایات دارد اکلها دائم، اکل یعنی میوه نه اکل، میوه او دائمیست، اینطور نیست که حالا فصلی باشد و اینها، اکلش دائمی نیست ولی اکلش دائمیست. از وجود مبارک امام رضا سلام الله علیه سوال کردن در جریان درخت حضرت آدم سلام الله علیه، بعضی گفتن انگور بود، بعضی گفتن خرما بود، بعضی گفتن گندم بود، چیش درسته؟ فرمود همش درسته. فرمود درخت بهشت اینطور نیست که حالا انگورش خرما نده، نمیدونم گندم نده، هر چه بهشتی بخواهد میدهد. رضا فرمود همه اون نقل ها درست. فرمود فیهما یعنی در این دو بهش، من کل فاکهتن زوجان، دو صنف است، هر دو صنفی که فرض بشود در اونجا راه دارد. مردان بهش متکئین علی فرش بطائنها من استبرق و جن الجنتین دان، اینا رو فرش هایی تکه می کنن که آسترش ابریشم و استبرق است، چون از زهار ابردان و البتانه آستر، بتانه یعنی آستر. ابره فرش بهش چون نمونه ای ندارد یک نفر بود، مستحضرید که فرش اون بها و ارزش اساسی او به ابره اوست، آسترش که روی زمین و خاک است اون ارج و ارزش ابره را ندارد. لذا در این آیه نفرمود زهائر و ابره های او چیست، فرمود آسترهای او استبرق است، حریر خالص از ابریشه محض است. ابریشم هم مستحضرید که از برگ توت و امثال توت تربیت می شود. این شعر بلند حکیم صنایع را لابد شنیده اید که الان روی کره زمین فرشی گرانبهاتر از استبرق که نیست، ابریشم خالص. این حریر و ابریشم و پرند سه نگردد بری شمر او را، پرنیان خانی و حریر و پرند، هر سه نام این ابریشم است. حرف جناب حکیم صنایعی این است که این ابریشم اصلش برگ توت بود. این برگ توت اگر هرز و رها برود میشه تو سطل زباله، اگر به مدرسه برود استاد ببیند میشود استبرق. میگوید شما سعی کنید مثل این برگ توت بشید، برید مدرسه استاد ببینید بشید استبرق. چرا برای سطل زباله خودتون را آماده میکنید؟ تو فرشته شوی ار جهد کنی از پی آنک، برگ توت است به تدریج کنندش اطلس. خب بالاخره این اگر مدرسه نرفته بود جاش سطل زباله بود دیگر. حالا که رفت در مکتب استاد، در مکتب کرم ابریشم شده استبرق. حرف حکیم صنایعی اینه که ما مکتبی داریم که ما را فرشته می کنن. از دین آمده که ما را فرشته کنند دیگه. لصافحت کم الملائکه، این که این همه ملائکه استقبال میکنن، صف بستن تا مؤمن را تشریح کنند، در هنگام احتضار به حضور او بیاین عرض ادب کنند. الذین تتوفاهم الملائکه طیبین، با عرض احترام سلام میکنند و جانش میگیرند. برای همین دیگه تو فرشته شوی ار جهد کنی از پی آنک، برگ توت است به تدریج. خب ما که میتونیم ملک بشیم چرا نشیم؟ این که مال انبیا و اولیا که نیست که. انبیا و اولیا ملائکه را روزانه میبینن، شاگردشون از تدریس میکنن. اما این برای بشر هست. غرض این است که استبرق آستر فرش بهشتی است. ابرش چیست خدای سبحان میداند. فیهما من کل فاکهت زوجان فبأی آلاء ربکما تکذبان متکئین علی فرش بطائنها من استبرق فکیف زهائرها و جنى الجنتین دان. چیدن میوه های این دو بهشت نزدیک دانیست، نزدیک دنوب داره، سخت نیست. این تو نیست که حالا انسان از اتاقش از ویلاش بره تو باغ میوه بشه، همین که خواست میوه برای او حاضر است، یه همچین چیزی. فیهن قاصرات و طرف لم یتمسهن انس قبل هم ولا جان. حوری هایی که در بهشتن مژه کوتاهن، میدونید کوتاهی مژه نشانه زیبایی نیست. گفتن کنایه از آن است که اصلا در بهشت چون دارد لا لغو فیها ولا تعصیم، این لا لای نفی جنسه، نباید مرفوع باشه، ولی تکرارش باعث رفع است. لا لغو فیها ولا تعصیمان، اصلا نامحرم رو نگاه نمی کنن، نظام مجه کوتاهن. کوتاهیشون یعنی قاصرات و طرفن، قصور دارن، فقط همسرانشون نمی بینن. چه این که مردها هم اصلا به این فکر نیستن که دیگری رو ببینن. همه ما عصمت را در دوران زندگیمون تجربه کردیم. در جامعه اسلامی خیلی ها نسبت به بعضی از گناه ها معصوم محضن، یعنی اصلا این گناه به فکرشون نمی آید تا بگن استغفر الله اعوذ بالله. هیچ مسلمانی، هیچ شیعی اصلا به این فکر نیست که معاذالله با محارم خودش، با مادرش، با دخترش چیکار بکنه. از الان که ما گفتیم تو ذهن میاد، اصلا تو ذهن آدم در تمام مدت عمر نمیاد تا بگیم کار بدیه. معصوم یعنی این. نمونه عصمت رو همه ما داریم دیگر. اهل بیت نسبت به گناهان الهی این چنینن، اصلا به ذهنشون نمیاد که خلاف بکنن تا بگن استغفر الله. معنی عصمت هم همینه که ما داریم، منتها ما یه قطرش داریم اونا دریا پیششونه. تو بهشت اینجوره، اصلا به ذهن کسی نمیاد که به دیگری نگاه کند. هم شوهرها قاصر و طرفن، هم حوریها قاصر و طرفن، با اینکه اینا اعینن عیناین حور العین، این این جمع عیناست، جمع اعین هم گفتن هست، چون این وزوجنا و رحمته که من الحور العین، این دعا را هم زنها میخونن هم مردها میخونن. برای زنها حوری همون غلمان اعین است، یعنی چشم شهلایی بزرگ. برای مردها که میگوین وزوجنی و رحمته کر حور العین، جمع عیناست که بزرگ است، قهرن مژه‌هاشون بلند، اما غیر از همسرا خود را نمیبینن. چجور میشه غیر از همسرا خود نبینن؟ مثل که ما در تمام مدت عمر ممکن نیست اصلا خیال گناه نسبت محارمون داشته باشیم تا بگیم اعوذ بالله. پس همه ما این اثبات داریم دیگه. به ما گفتن اونی که شما دارید یه قطرش پیش شماست، دریاش پیش اهل بیت است. علیهم السلام، علیهم السلام، الحمدلله.